الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيب وعلى جميع الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعداء الله أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب برادران عزیز، قریب نزدیک میشیم به آخرای سفره مهمانی. خدا را قسم میدیم به حق صاحبان این ماه که در شبای قدرم حضورتون گفتم که صاحبان این ماه امیرالمؤمنین امام زمان حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیهم اجمعین هستند. خدا را قسم میدیم به صاحبان این ماه ما را بیامرزند. انشالله که البته آمرزیده، ولی حالا بشریم دیگه. اگر نیامرزیده تا حالا، همان گونه که در دعاها آمده ما را بیامرزند. بله، عرض کنم حضور مقدستون، دیشب از نهج البلاغه چند فراز رو راجع به دنیا خدمت عزیزان گفتم و آخر رسیدیم به این که استشهاد کردیم از دعای ابو حمزه مولای من حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام و السلام، که قریب به این مضامین حضرت میگوید سیدی اخرج حب دنیا من قلبی، ای آقای من، خدای من، محبت دنیا را از قلبم خارج کن. وجمع بینی و بین المصطفی و الخیرت من احرته علیه السلام و السلام، مرا با پیغمبر آلش در یک جا قرار کرد. مطلب باری چی بود؟ خواستم که حضور مقدستون یه نکته باری چی که در مورد حشر و اهل بیت بگم و خلاصه حیفم آمد که نکته رو نگم. جوانها به این خوبی، مردم به این عزیزی، خانه امام زمان علیه السلام، حالا اینجا نگم به کجا بگم. خب اعتماد میکنم به فضل الهی و به شرح صدر شماها و نورانیت شما جوانها و عزیزان برادران خواهران این نکته رو انشالله بگم و راجع به دنیا و مذمت آن به طور مرسوم صحبت کردم، دیگه جمان نمی کنم جایی برای تکرار مونده باشد. بازم میگم به این معنا نیست که درس نخونیم، اداره نریم، کار نکنیم، الامان چنین را توضیح دادیم، اینا نیست. پس بنابراین دل بخن و بطرس کردن و این حرف هاست و بالاخره همین خودش مسئله مهمی. بالاخره انسان دل میبنده به چیزی، حالا دل بستنم البته مثلا انسان یه عیال داره، عیالش دوست داره، خدا کرده، اون عیب نداره. خودش میگه و جعل بینکم مودتا و رحمه، خدا بین شما مهربانی محبت قرار داره. آدم اولاد رو دوست داره، این از اسرار نظام خلقت هست، خدا کرده. منتها دل بستن به حدی که انسان به خاطر اونها معصیت کنه. زن آدم، آدم رو وادار به گناه. اولاد آدم، آدم رو وادار به گناه میکنه. خدا انشالله که پیش نیاره اینطور باشه. یه چیزای دیگه که به طور مبسوط عرض کردم. پس این قسمت رو خاطرهای نازنینتون آوردم که خاطرم جمع بشه که انشالله این بحثهای قبل از این انشالله به کمال رسیده و لو کمال رسیده. اما حشره مطلب بسیار دقیق که از قدیم یه حشر عمومی داریم، به معنای عام داریم، که مؤمنین شیعیان اینا با اهل بیت رسول خدا علیه السلام محشور میشن و این محبت که ما به اینا داریم این یک ریسمانی که متصل به قیامت تضمین شده. من احب حجرم شره الله و معه، اگر به سنگ دل ببنده خدا او را با او محشور میکنه شکی. وقتی که ما عرض کنم که به اینا دل بستیم، مگر خدای نکرده کاری بکنیم که در اونجا فاصله بیفته؟ انشالله اون کارم نمی کنیم. زمخشری یکی از بزرگان علمای اهل سنت هست که علمای اهل سنت چند نفر آدم بسیار شاخص دارن که روی اینا حساب میکنن. یکیش زمخشریه، بهش میگن جار الله، یعنی همسایه خدا، به علت اینکه مدتی از عمر خودشو در مکه معظمه ساکن شد. خلاصه آدم کوچکی نیست. کتاب تفسیر معروفش تفسیر کشاف شهرت جهانی دارد. غیر از اون کتابی دارد به نام الفائق که 3 جلد نشون میده اطلاع علمی او را. کتاب اساس البلاغه باز از زمخشری، عرض میکنم حضورتون که، و کتاب های دیگری که مفصل است و فراوان نشون میده این مرد بزرگی بوده، شکی درش نیست. ایشون یه شعری داره که این شعرم تمام اهل تسنن قبول دارن که از زمخشری. میگه کثر الشک و الخلاف و کل یدعی الفوز بالصراط السوی. شک و اختلاف میگه در بین مردم زیاد شده و همه هم مدعی هن که ما در راه راست هستیم. ولی میلاد چیه؟ بی ملاک خیلی حرفا میشه زد. من راست میگم، تو راست میگی. ملاک نیست در وزن. توجه فرمودید؟ کسر شک و برخلاف و کل یده الفوز به صراط سویه فحت سامی بلا اله سوا ثم حبی لأحمد و علی. میگه من دوتا سرمایه دارم، یکی لا اله الا الله هست، یکی هم محبتم به رسول خدا و امیر المؤمنین. عجب. در بیت سوم خیلی زیبا میگه، میگه فاز کلب به حب اصحاب کهف فکیف اشقا به حب آل نبی. یه حیوان در مطابقت اصحاب کهف به یه درجه رسید. میدونید که حیوانات داخل بهشت نمیشن، فقط 4 حیوان روایت داریم داخل بهشت میشن. بهشت جای حیوانات نیست، ولی 4 حیوان هستن که در اثر تقرب حتی اینا بهشت داخل میشن. یکی سگ اصحاب کهف روایت خدا میبردش بهشت، یکی ناقه حضرت صالح، یکی اون حمار بلعم با اوران، یکی همون گرگی که به حضرت یعقوب گفت ما اولاد پیغمبر نمیخوریم. این 4 تا حیوان وارد بهشت میشه. روایت عجیب است، فاز کلب به حب اصحاب کهف فکیف اشقا به حب آل نبی. میگه اون حیوان به یه درجه رسید، رستگار شد، وقت من در محبت آل پیغمبر رستگار نمیشم، به درجه نمیرسه. این محبت ها که ما داریم اینا خیلی غنیمت هست. احادیث عجیبی ما در محبت اهل بیت داریم که اینها تفسیر باید بشه، نه که خدای نکرده اینا را به شیعیان بگند و اینا پاشنهاشون کشیده بشه. نه، مثلا یکی از احادیث مشکل می فرماید حب علی حسنتون لا تضر معها سیئه. محبت علی حسنه است که با وجود اون گناه ضرر نمیرساند. یعنی چی؟ همچنین رخ بگی مرد بشیم، یعنی برو هر قطعه بهت محبا کن، نمیشه چی؟ خدا اهل بیت نمیپسندن اینا. بله، در شبای گذشته عرض کردم که یک ذره عیب در شیعیان بود تذکر میدادن. آقا اینطور نکن. بعد میگه که بغض و علیین سیئتون لا تضر معها حسنه. دشمنی علی یک گناهی که هیچ حسنه با وجود اون ثمر نمیبخشه. این واضحه. دشمن امیرالمومنین هر کارم بکنه خودشو بکشه. چون پیغمبر اکرم به روایت معتبر داریم که فرمود لا یحبک الا مؤمن. میدونی کجاست این روایت؟ در کتب سته اهل بسند. نمیدونم چی میگن این روایت را میبینم. والله عجب آوره. الحمدلله چرا در کتب نمره یک فرمود که یا علی لا یحبک الا مؤمن. تو را دوست نمیدارد مگر مؤمن. ولا یبغضک الا منافق. تو را دشمن نمیدارد مگر منافق. دیگه اصلا ردخور نداره. نمیشه دشمن امیرالمومنین آدم خوب باشه. نماز بخونه، بره بالا، بیاد پایین، هر کار محط بکنه، هیچی جیرش نمیدید، واضحه. ولی این فراز اول حدیث یه قدری توضیح میخواد. میگه محبت امیرالمومنین علیه السلام حسنه ای که هیچ سیعی با وجود اون ضرر نمیزنه. یعنی چی؟ مقصود از ضرر یادتون باشه عاقبت شریه. توجه کردید؟ یعنی دوست امیرالمؤمنین رو خدا دستشو میگیره عاقبت خیر میکنه، پاک از دنیا میره، توبه میکنه، موفق به توبه میشه. نه اینکه هر کار دلش بخواد بکنه، نعوذ بالله. نه، دستشو میگیرن، توبهش میدن، عاقبت به خیرش میکنن. خدایا به حق امام زمان ما را توأم با عافیت، تائب و عاقبت به خیر قرار بده. هر وقت توبه خواستین از من یادگار باشید. این کلمه عافیت را جدا نکنید. ما طاقت نداریم راستش. ما طاقت نداریم گوشیمونو بپیچونم. خدا هم ارحم الراحمین. ازش کم نمیاد اگر گوشی ما را نپیچیده ما را وقتی به توبه بکنه. چه اشکال دارم. همیشه بگید خدایا ما را با عافیت وقتی به توبه بکنه. بله، یه روایت براتون عرض بکنم تا تفسیر بشه که محبت اینها چقدر به درد میخوره. روایت معتبر دیدم که در زمان امام صادق علیه السلام یک نفر بود از معتقدین به حضرت، ارادتش به حضرت، معتقد بود. خب یه وقت آدم آقا ارادت داره، قبول داره، ولی حالا گناه هم میکنه. درسته که نباید گناه بکنیم، ولی آدم با گناه کافر نمیشه، فاسق میشه. مثل یه طلایی که افتاده آلوده شده. شیعه امیرالمومنین گناه بکنه مثل طلای آلوده. بعد نجاتش بدیم. خدا نکرده نگیم برو گم شو. تشیع باید جاذبه داشته باشه. ای داده میدا. ما شیعیان بعض وقتا دافعه بیشتر نشون میدیم. گاهی من میگم این دافعه ما را یه وقت کشف نزنه. خیلی دافعه نشون میدیم. فورا یه نفر بیشتر میداریم کنار. تو برو فعلا کافر شدی الان. مگر آدم به یه دن خطا تو تا خطا باید از مدار خارج بشه. چی گفته این چیز را؟ درست دافعه هم لازمه. ولی به جای خودش. جاذبه باید باشه. آقا پیغمبر اکرم معجزه داشت. درسته؟ شما این نکته رو عنایت بفرمایید. حضرت معجزه داشت. معجزات بیشمار. با همه این معجزه ها قرآن می‌فرماید ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگه یک آدم بد اخلاق خشن بودی مردم معجزه ها تنز اعتنا نمی کردن از دور سراکنده می شود. من بی معجزه خشنم و من مخواهم مردم دورم هم جمع بشن. شما چه می گید به این جلو فکر به این اندیشه چه می گید؟ پیغمبر صاحب معجزه اگه بد اخلاق می شد خشن می شد
مردم از اطرافش پراکنده می شدن. آقا یه عده می خوان خشن بشن، معجزه هم تازه ندارن. می خوان همه هم جمع بشن. نمی شه برادر. هدایت مردم راهی داره برادر من، عزیز من. ای داد می داد. این انسان پیچیده ظریف ملکوتی را به راه انبیا آوردن راهی داره. اینطور نیست که همه راه نما باشن، والله اینطور نیست. بله، یه نفر بود آقا سوادش التماس دعا بود. التماس دعا من به بی سواد میگم. باور بفرمید شاید مثلا در حد مثلا 6 ابتدایی اینجورا. بعد شنیدم جلسه داره. گفتیم چی میگه؟ گفتن یکی از زیارت ها را شرح میکنه. طب التماس دعا. التماس دعا. رفتی جایی تصدفه. نمیدونم بالا چه عرض در از این مرد در زمان امام صادق علیه السلام خب اعتقاد داره به امامت ولایت همه چیز، اما خب نفس اماره است دیگه. توجه فرمودید؟ بعضی وقتا یه چیزای باعث میشه آدم گناهکار میشه. گفت که به یه تریاکی، گفتن چرا تریاکی شدی؟ گفت امان از رفیق بد، ولی زغال خوبم بی تاثیر نبود. گاهی یه مقتضیاتی پیش میاد، نفس اماره است دیگه. خدا ما را حفظ کنه. بله، دنیا زرق برقی نشون میده. ما بشر عاجز یه وقتی بیره سر خوردیم ره. این نفس لامارتون به سو الا ما رحم رحم. یه وقت خدمت حضرت آیت الله آقای بهاءالدینی رسیده بودم. یک نکته فرمود به یادگار بهتون منتقل میکنم. برین همیشون دعا کنیم، هم من روسیه رو. ایشون فرمود در دعاها داریم استر عورتی. عورت رو چی میگن؟ در عربی هر چیزی که باید پوشان بشود عورت گفته میشه. در دعای ابو حمزه چی میخونی؟ انت ساتر عورت، تو پوشاننده عیبهای منی. آقا فرمودن معناش این است که ما آتش زیر خاکستریم، تو این آتش زیر خاکستر نگه دار، نظر بیاد بیرون. به خدا مردم، ماها همه ترسیدنی هستیم، پناه ببرده. اگه شنیدی یه نفر آدم کشته، خیال نکن شاخ داشته اونه، عصبانش رو زده برادرش رو کشته. العیاذ بالله، من تازه یه روزنامه دیده، من خوشم میاد این چیزا رو اصلا نقل کنم، هم ماها رو دارم به عنوان مثال میگم. عصبانی شده برداشته نمیدونم، العیاذ بالله، بچه‌ش رو خفه کرده. اینا هست دیگه. خیال نکن که اون مثلا شاخ داشته، چه آتشیشون داشته، یه چیز دیگه بوده، قدش خمت بوده، مثل ما یه آدمی. این آتش آمده بیرون. از خدا میخوایم این آتش ها را زیر خاکستر نگه بیاره. ما را حفظ کنه. خلاصه این مرد آلوده شده بود به گناهان. ابو بصیر یکی از شاگردان مبرز امام صادق علیه السلام است. میتونیم بگیم شاگرد نمره یک حضرت، مراجع تقلید ما، اهل الله کلمتهم. اینا بیشتر حلال حرام را بیشتر رو احادیث ابو بصیر میگن. دیگه ایشون مرد بزرگی است و شکی نیست در عظمتش. ابو بصیر میفرماید من مطلع شدم که این شیعه آلوده شده. رفتم در خانهش تذکر دادم. میگه وقتی میرسیدم در خانه، وقت غروب مخصوصا، میدیدم که صدای کنیزهای آوازخوان به گوش میرسد. سفره شرابم تنگ شده. در وقت نماز میخورم، ناله مستانه به قول خودشون سر میدهن، کنیزا میخونن و خلاصه چقدر عجیب و غریب. حالا عبارت ابو بصیر این از میفرماید مبالغه کردن. مبالغه یعنی 10 دفعه رفتن، 20 دفعه رفتن. یه روزی آمد پایین تا حالا مثل که جوابای سربالا میداده یا جوابای نسیه میداده، مثلا میگو انشالله درست میشه فلان از این حرفا، بیگه این دفعه آمد یه چیزی گفت به من. گفت ابو بصیر تو در عافیتی، من گرفتارم. راستی اگر دلت به من سوخته برو این گزارش کار منو به امام زمان بده، یعنی امام صادق علیه السلام. حضرت هر دستوری بدهد من عمل میکنم. این تو حاشیه براتون بگم، این حاشیه یادگار باشه براتون. من گاهی در بعضی از بزرگان سیر میکردم، میدیدم خیلی چیزا گیرشون اومده ولی خیلی هم عبادت ندارن. دقت بکنید چی میگم، من به شما اعتماد دارم. تو را خدا فرضا نرفت بگید که بودن کسی که بزرگان عبادت نمیکنن. من که هم شر بیزدم به نایت بفرمید. میگم اون توش توقع هست مثلا عبادت ندارم. من مثلا خیال میکردیم که آقای بهادرین شبا مثلا 500 رکعت نماز میخونیم. بعد دیدم نه، اومد منزل ما ایشون چندین دفعه تالا. هر وقت همیشون منزل من بوده من نخوابیدم. خدا میدونه از بزرگان باید استفاده کرد، تماشا کرد بزرگان. همش که سوال چی بود؟ بعضی از سوال با آنم که آدم دستش بیاد بیچارش میکنم. سوال یه خودم نگاه کن بیه. بله روایت داریم با بعضی از بزرگان سوال بکنید. بیفرمد با بعضی ازشون برخورد درخت خرما بکنید. هرچی بیفته هنه. توجه ما کمتر از بزرگان سوال میکنیم. ولی میشینیم یه وقتی میشینیم واقعا خودشون گفتن. سهمی یه رد میکنیم. توجه کردید؟ خلاصه وقتی آمد منزل ما، من چند دفعه بود سالت مدار موندم اینا، البته دیدم بعد عبادت نماز شب در جاشه، ولی اون طور که مثلا ما میگفتیم حتما دیگه سر شهر تا صبح وای بسیم طور نیستم، چای میخوره از اونم حضورتون که دیوه میخوره تعریف میکنه. توجه کردید؟ خلاصه بعدم مورد دیگه هم دیدیم، بعضی ها دیدیم نه اینطور نیستن، صبح تا شب عبادت میکنن. مثلا مرحوم حاجی حسنوی اصفهانی مخدکی رضوان الله علیه مثلا اینقدر زیر برد در حال رکوع مونده بود که میگن دو وجب پشتش فقط درد جمع شده بود. خودش میدونست چرا. اینا دیگه به ما عقل ما نمیرسون چرا اونجوری میکنید این چرا اینجوری میکنید. یه چیزایی هستا اینجا لایق نیستم نمیگم، آدم بودم میگفتم، چون آدم نشدم نمیگم. بله خودشون میدونن چه اینجوری میکنن. توجه کردید؟ خب بله دامنشونم پره. قرض این است که گاهی فکر میکردیم که خب حالا اون اونقدر زحمت میکشه زیر سرمای 20 درجه مشهد، 20 درجه زیر صفر، عاشق حسن علی به نقل یک نفر در مشهد کردن در قید حیات خدا حفظش کنه نوشته شو من خوندم. توجه فرمودید؟ بله سی شب ما رمضان روی بر شبی 6 ساعت. ببینید این شوخی نیست، آدم میمیره یعنی دیگه آروم. این فریزر های خونتون چند درجه است؟ ببینید ببینید این شوخی مگه 20 درجه زیر صفر. البته میدونید که تو استادش هم اعتراض کرده بودن که چرا اینقدر زیر سرما وای نیستین و اینا، اون اعتراض کننده رو دستش گرفته و برده بود زیر عباش. میگه وقت دستم رفت زیر عباش خیال کردم تنورمون واییه، دستم کشیدم بیرون نگاه کرد به صورتم، گفت اسم خدا به اندازه 5-3 زغال اثر نداره. چی میگین شما؟ اینجوری بوده بوده. حالا بالاخره دیگه دامنتون پر بود. ما دیدیم این آقا حضرت آیت الله های بهادرین اونطور نیست زیر سرما مثلا اینقدر وایسته، نه نماز شبش میخونه ولی دامن پره. عجب قریب به این عبارت فرزمه تو ذهنمه آزادش که من گفتی هروینی بودی محل بود کسی هیچ که محلش نمیدونه سابقا میگفت یه روز یه 500 تومانی در آورد خیلی پول بود اون زمان. آقای بهادرین گفت ببر بده به اون هروئین. آقا چرا به اون آقا هروئین میکشه؟ گفت تو چیکار داری ببر بده؟ میگه رفتم دادم دیدم این هروئینی ساکشه به دست گرفته، میگه میخوام برم مشهد توبه کنم لنگ 500 تومانم. اینجوری ها آقا فرما پرو بشه و از این چیزا زیاد خودم دیدم. خلاصه ما گیر کرده بودیم که آخه خدایا ظاهرا البته میبینیم نماز شبم میخونه آقا عزیزه، ولی اونقدر که ما توقع داشتیم نمیخونه. چرا دامرش اینقدر پره؟ به فضل خدا رمزش پیدا کردم. اگه دعا میکنید بگم، نمیکنید نگم. دعا کنید آدم بشم، عاقبت به خیر بشم. شما را به خدا دعا کنید شفاعت هم کنید. روز قیامت جلو تونی میگیرم میگم 3 شب آمدم مهدی یه سر شفاعت هم نمیکنید. بله اینجا نگاه نکنید زرق برق برق ممکنه روز قیامت یک سید فلک زده مسکین داره دنبال شما ها میگرد. حواست کنجا بشم یادگار باشید. آقا این دامن پوری آقای بهادینی و امثال اینا پیدا کردیم به فضل الهی فقط مال حالت تسلیم میشونه. خیلی تسلیم مهم. شما الان یه دوستی دارین بهش میگین که من فردا 2 میلیون تومن چک دارم. بگه آقا مگه من مردم؟ بیا الان روزه تمام بشه بگیم در خونه بتدم. تو خونه ما هم هر وقتم داشتی بده. حالا یه خدا پدر تو بیامرزه قلبت راحت میشه که فردا چکت بر نمیگرده آبروت نمیره. حالا ممکنه بعد از مهدیه اصلا مشکلت حل بشه نیاز پیدا نکنی، ولی این آمادگی دوست چقدر ارزش داره. یه دنیا ارزش آمادگی نشون داده بهت. یه وقت هم که دروغی میگه با ما در خدمتیم شما سر منو بسایید. یکی به یکی گفت که سرمو بسایید بیدم. گفت من کله پزی با نکردم کارم انجام بدم. توجه کردی یه نفر میگو ما یه چک داشتیم به یه نفر گفتیم آقا چک کردیم. گفت اه میگه من مردم چقدره؟ گفتیم این قدر خواهد شما را اصابه چیه؟ خلاصه خبر گرفتی دیدیم نریخته. یکی دو گفت آقا زنگ زدیم آقا نریختید؟ ای چطور؟ مگه من بردم؟ به این بچه ها خلاصه میگفت نشده چه که برگشت از رفتیم آقا نریخته. گفت ای داده بیده کاش مرده بود. صبح مگه من مردم هست ای کاش مرده بودم. مثلا فرق میکریم به این حالت تسلیم. این دوستت میگه الان که بریم سر راه بهت بگم این حالت تسلیم خیلی ارزنده. حالت آماده باش خیلی ارزنده. شما میدونین یه دوستی دارین که واقعا آماده خدمته براتون عزیزه. اینا آمادگی دارن. وقتی که قوم موشک باران میکردن یه موشک افتاده بود سر کوچه های بهادینی. یکی گفت آقا شما نترسیدی؟ فرمودم من چایی میخوردم هر نونم زمین نداشته. برای چه بترسن؟ هر چی خواهد برسی میرسی. حالت تسلیم.
این حاشیه تمام شد. میگه که رفتم در خونش گفت آقا برو امام زمان هر چه امر کنه اطاعت میکنم. این حالت تسلیم خیلی ارزش داره. چنین سر جاشه ها داره آوازشو میخونه شراب سر جاشه رفقای نااهل سر جاشن آب از آب تکون نخورده ولی حالت تسلیم. ما شرفیاب شدیم خدمت امام صادق علیه السلام. ابو بصیر میگه آقا شما یه همچه شیعه ای دارید وضع مالیش هم خوبه و رفقای بسیار نااهل و شراب و کنیز آواز خورم و از این حرف هم گفته شما هرچه امر کنید اطاعت میکنه. حضرت فرمود به او سلام برسد. تو را خدا در این سلام اگر 100 سال فکر بکنید بجان سلام برای چی؟ سلام برای حالت آمادگی. یعنی راستی میگه آمادم. آقا شما هرچی میگین چشم سلام برم. بگو اگر قول میدهی از این حالت بیای بیرون منم ضمانت بهشت برات میکنم. دیگه زامنی از امام صادق معتبرتر پیدا نمیشه. توجه فرمودید. آقا میگه وقتی آمدم آمد پیش من گفت حضرت چه فرمودن؟ تا شروع کردن به صحبت گفتم آقا سلام رسان رنگ شود شد. گفت آقا به من سلام رسان. بله گفت تو را قسم میدم به خالق راست بگو امام صادق سلام رسان. گفتم بله والله سلام رسان. آخه من نه چه سلام؟ گفت حالا من چه میدونم؟ آه سلام دوست. خب دیگه چه فرمودن؟ فرمودن اگر از این حالت بیاد بیرون قول بده منم ضمانت بهشت میکنم. دی میگه آمادم. آقا شما هر چه میگید چشم. سلام برم. بگو اگر قول میدهی از این حالت بیای بیرون منم ضمانت بهشت درست میکنم. دیگه زامنی از امام صادق معتبرتر پیدا نمیشه. توجه فرمودید. آقا میگه وقتی آمدم آمد پیش من گفت حضرت چه فرمودم؟ تا شروع کردم به صحبت گفتم آقا سلام رسان رنگ شود. گفت آقا به من سلام رسان. بله گفت تو را قسم میدم به خالق از راست بگو امام صادق سلام رسان. گفتم بله والله سلام رسان. آخ من نارم. چه سلام؟ گفت حالا من چه میدونم؟ آه سلام رسان. خب دیگه چه فرمودن؟ فرمودن اگر از این حالت بیاد بیرون قول بده منم ضمانت بهشت میکنم. گفت چشم. پاشو تو. چند روز بعد از اون پیغام آمد گفتن این هفته کارت داره. رفتیم همیشه در میزدیم غلام کمی دیدیم درا بسته است. خودش آمد پشت در گفت ببخشید در رو باز نمی کنم. چون آقا فرمودن از این حالت بیام بیرون مال من با حرام مخصوص بود. همه را دادم رفته. لباس هم از تنه دارم. برو برم یه دست لباس بار. لباس بردیم پوشید و چند روز بعد باز پیغام آمد. آقا همسایت رو مریض یه سری بزنید. رفتیم دیدیم ای داده. در دیوار این خونه میگه صاحب ما توبه کرده. وارد شدیم به کوشه یک دست رخت خواب خوابیده مریض. ظاهرا از جناب ابوبصیر رضوان الله علیه طبا بلد بوده می فرماید فصنعت له دواء. نمیگه دوا خریدم براش دوا ساختم بردم بالا سرش یه قاشق خواستم بگذارم در دهانش این رفت به حال اغما. حال اغما از نظر طبی اینم یه حاشیه. من بر من اصلا یه حاشیه نمیتونه بشه. این حواشی رو میترسم بمیرم کسی نگه بشه. الان میگن کما. از نظر طبی یه چیز دیگه از نظر طبی ارز کنم که بیان آقا رفت حال کن. یه پارچه گوشت اونجا افتاده. اون طبیبی که از نظر طبی نگاه میکنه به اون میگه این یه مرد مرده و از کار افتاده و دیگه چه میدونم رو باطن که میگذره. خدا انشالله درجات امام رو عالی تر کنه. خدا انشالله مرحوم عاطف احمد آقا رو هم رحمت کنه. مرحوم عاطف احمد آقا رضوان الله علیه وقتی که مریض شده بود همین اخیر خب رفقا رفتم منم رفتم والا سرشون عرض میشود که اینم شنیدنش خوبه. از منزل امام زنگ زده بودم به مرحوم جعفر آقا مشتهدی. جعفر آقا چند شب پیش گفتم برای مرحوم شد. خدا رحمتش کنه. اونم برای خودش شخص. زنگ زده بودم به ایشون که ایشون دعا کن. یعنی احمد آقا که رفته بود در حال کما. زنگ زده بودم به جعفر آقا مشتهدی. اینو خودشون خود بیت امام از اونا شنیدم. آره معتبره. از می شود حضورتون که این مرحوم گفته بود که ایشون در اول سفر برزخی قرار گرفته. دیگه نمیدونم کاری بکنم. همینم شد. ما میگیم کما ولی روح که کار خودشو میکنه. رحرون. ما میگیم بیهوشی. این باهوشیه. کجاش بیهوشی؟ مرحوم علامه طباطبایی در بیمارستان که افتاد رفت به حال کما. بیهوش؟ راسته که بخوای بگی دوستانش که این چیزا را درست نمیدونستن کما چیه و اون عالم چیه به همون از لحاظ طبی و ظاهری میگفتن دوست نداریم آقا اینطور بمیره. نمیدونن که آخه باطن امر چیه. داشتن مثلا آقا هم تا آخر نفس حرف بزنه یه چیزی بگه. راستش ارادتمندانش دوست نداشتن ایشون بره تو کما و از اونجا بره به عالم آخره. برای همین طور بود آقا دو سه لحظه مونده به مرگش چشماشو باز کرد آقای طباطبایی. فرموده بودن همه اونا که منتظرشون بودم آمد. دو سه لحظه بعد از اون از دنیا رفت. ابو بخیر میگویم که این آدم دیدم به حال اغمار است و همون قاشق در دستم دیگه نفسی توا بذارم در دهانش. تماشا میکردم ای خدا این چه مرگیه؟ دیروز این چه بود؟ امروز چیه؟ عجب تغییر. میگه در همین حال بود چشمشو باز کرد. یک جمله گفت روح از بدن جدا شد. چشمشو باز کرد و ابو بصیر والله امام صادق به ضمانتش عمل کرد. آقا فرموده بودن ضامن بهشت میشه. میگه من بلند شدم رفتم این خبر رو برای حضرت صادق ببرم. رفتم در دادم یه پام تو کوچه یه پام تو آشنه در حضرت از اون انتهای خانه صدای مبارکش بلند شد. فرمود ابو بصیر ما به عهدمون وفا کردیم. بله خب با علی حسنتون لا تذر رو معها سیه یعنی این یعنی پاکش میکنن عاقبت به خیرش میکنن دستش میگیرن نه این که هرچه دلش خواهد بکنه. خدا نکنه همچه تفسیری برای این حدیث بشه آقای وقت قصه محبت ها باعث حشر میشه در آخرت و حشر در دنیا هم مراتب داره. بیشتر اشاره داره درسته؟ حالا دیگه چی از عقد ما خارج؟ یه وقت که عرض من حضورتون آدم امام زمان میبینه یه وقت اونا نگاهش میکنن نمیبینه نظر میکنن صبر گوناگون داره مصادیق گوناگون داره. انشالله همه ما را خدا از محبین واقعی اهل بیت قرار داره. بله حشر در دنیا علتش محبت. خدایا این محبت از ما نگیر. حشر در آخرت محبت. حشر در دنیا هم همینه دیگه. چه میدونیم به خدا هیچ نمیدونیم. گفتم انقدر بعد پیش بریم که زیر ذره بین امام زمان قرار بگیریم چه بدونیم چه ندونیم. مهم نیست ما بدونیم. ترتیب دستهای بندگی تو بکن. نمیخواد خواب ببینه. نمیخواد. بله. اون حدیث از حضرت صادق علیه السلام براتون چند دفعه حالا خوندم. آمد یک نفر خدمت حضرت گفت یا ابن رسول الله ما علی المکتسب. آقا وظیفه کاسب چیه؟ البته در مورد کاسب دنیا سا. الان کاسب بین شما زیاده. ولی چون احادیث اهل بیت مثل قرآن وجوه عدیده ای میتونه داشته باشه من اینه حمل کردم بر کاسب آخرت یه مصداقش باشد کاسب آخرت باشه. ما حالا مختصب وظیفه کاسب چیه؟ حضرت یه جوابی داد اینقدر آرام بخش اینقدر پرور فرمود ان یبسط ان یفتح حبابه و یبسط بساطه. وظیفه کاسب میتونه در رو باز کنه بساطه پرد نصف شب بلند شد در باز کن بساط تن چیکار داری که بدی؟ اصلا در این فکر نباش. اونا که در این فکر بودن چیزی گیریشون نیمد. اونا که کارتشون پر شده به این فکر اصلا نبودن. گفت من میرم گردنم کج میکنم بگم الهی الله هرچی دادی دادی نماز شبت رو خون بخون خاطر شکرانه بگو چون خودت به من شناسوندی نماز شب میخونم. ولی خدا 80 سالش بود از رخت خواب بلند میشد کنار رخت خواب اول سجده میکرد بعد میرفت نماز شد میگفت خیلی ممنون به تم دیدارم کردی همین بند نماز ده تا ماشاءالله براتون گفتم توضیح دادم که دیگه حفظ شدید دیگه باید بخونی ماشاءالله هم بگی ماشاءالله یعنی چی؟ هرچی بخواهد خدا ولی گفتم برگردم به جان خودت از جان خودت که صادر کنی میشه هر چی تو بخوای حالا حشر بعد حشر با اهل بیت در دنیا مصادیق ناگون داره نمیتونم بگم. سعی کنیم بنده خدا بشیم سعی کنیم اینا از ما راضی بشن تمام شد دیگه اینا از ما راضی باشن کافی. امشب ما میریم در خانه جوان علی جوان امام حسین برنامه این میشه حضرت علی اکبر سلام الله خیلی عظمت داشت. خلق پیغمبر ببین چیه؟ ها؟ قرآن میگه اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. عجب خلق عظیم داری تو یا رسول الله. اون وقت امام حسین فرمود این جوان من خلقن و خلقن و منطقن شفیه ترین مردم به پیغمبر. به حق این جوان قسمت میدم جوانهای شیعه را از آفات حسی و غیر حسی نگاه دارید. خدایا این جوان برا تو خیلی عزیز علی اکبره. من او را قسم دادم این جوانهای شیعه را حفظ کنید. بله دیگه رشادت علی اکبر یک تنه وارد لشکر شد. روایت داریم که میفرماید علی اکبر سلام الله علیه وقتی حمله کرد یه زجن ناس من کسرت من قتل، زجه لشکر اومد مثل از دست علی اکبر بلند شد. به چقدر خیلی هستی یه نفر بیاد زجه لشکر رو در بیاد. مصیبت آقا خیلی قلیده، هیچ وقت من نگفتم الحمدلله رب العالمین. همیشه دور بر مصیبت چرخیدم که وارد مصیبت نشم. قلب حضرت زهرا ناراحت میشه. اونا که نمیدونن بدونن. ما هیچ وقت وارد مصیبت ها نمیشیم. من همیشه در کوی مصیبت اینا که برم ترسه میزنم. یه چیزی نمیدونم بگم. سابق ترین وسائل طبی مثل حالا نبود. یه نفر که مرد از دنیا بره آینه رو صورتش میگرفتن، آینه رو بلند میکردن، اگر نفس درش منعکس بود آرام شدن، امیدوار میشدن که این هنوز حیاتی داره. ولی وقتی آینه رو میآوردن بالا میدیدن که آثار حیات درش منعکس نیست، ناله بلند میشد. آیشی ایا آینه جمال خدا رفت بالا سر علی اکبر، آینه هم شد، صورت به صورت علی گذاشت. یا ابا عبدالله این جوان برات خیلی عزیزه، چی میخوای بدی به اینا امشب؟ چند تا مریض دکتر خدایا به حق این جوان شفا شو بده. به حق این جوان هر چی شیعیان خواستن شبای قدر بهشون مرحمت همد. دعاهای شب قدرمون رو مستجاب کن. به حق این جوان ما را بیاموز. قابل نیستیم، نمیدونیم توی ما رمضان چه کردیم. میدونیم که سفره را برن جمع میکنن. حواس بکنن شب 28مه. نمیدونیم چه کردیم اما انقدر میفهمم الحمدلله امشب شفیع خوبی در خانت آوردیم. ای صاحب خانه خوب سفره انداختی، مگه ما را بیرون میکنی همینجوری؟ بشرها مهمون دعوت میکنن، به مهمون ها میگن لطف کردین خوش آمدین، تو ما را بدرقه نمیکنی؟ ما در خانه تو علی اکبر آوردیم. اون آقایی که حبیبت امام حسین فرمود که هر وقت دلمون برای پیغمبر تنگ می شد به صورت جوان نگاه می شد. مرحوم نیر خیلی زیبا گفته، همه بلدن، ولی به نظر من این دو تا بیت که نیر گفته حدش از شعر بالاتر، شعر نصیح کرده. میگه ببین مجسم کرده که صحرای کربلا را آقا رفته بالا سر آقازادش. این بیابان جای خواب ناز نیست. این بیابان جای خواب ناز نیست. ایمن از صیاد تیرانداز نیست. میگه علی جان چرا حرف نمیزنی؟ میگه دیده بکشاو تماشا کن به چقدر قدرت داشته این شاعر. دیده بکشاو مرا دلخون مکن، زاده ی لیلا مرا مجنون مکن. زاده ی لیلا مرا مجنون مکن. علی جان حرف بزن. این خانواده های شهدا توجه کنن، اینه بدونید که شهید داده ها هیچ کس قیاس به اونا نمیشه، ولی همیشه پدران شهید گفتم در یه بود با ارباب امام حسین هم رنگ شدی. همه در نظر داشته باشه امام زمان. منو ببخشید این آخرین جمله‌مه، نمیخواستم بگم، دیدم چراغا رو خاموش کردن. حواله ما امشب در خانه جوان حسین. جگرم از این میسوزه. تو مقتل که مطالعه کردم چند جا در مقتل من بیچاره کرده که خیلی هاشو بالا به زبون نیاوردم. یکیش این است، می نویسم تا اون موقع صدای بلند گریه امام حسین کسی نشنیده. صورتش از صورت آقا برداشت، گفت علی جان رفتی راحت شدی، پدرت غریب در بین دشمنان.
اشکن